مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانه‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
عطف هرچه خورشید شدم ابر تو پایان نگرفت، ابرها هی متراکم شد و باران نگرفت. بی تو هر سال بهار آمد و رد شد، اما از درختان چه بگویم علفی جان نگرفت. حرفهای غزل‌آلوده تو پایان یافت، این میان گریه من بود که پایان نگرفت. این غزلوار تمام تب فریادش را بجز از عطر تو و یاد شهیدان نگرفت. بعد تو بین تمام رفقایت احمد هیچ کس را تب یک گریه پنهان نگرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و پیروز باشید و انشاءالله که عزاداری هاتون در ماهی که متعلق هست به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه. انشاءالله در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه که واکاوی حوادث، وقایع و رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو، در ماه محرم به سر میبریم، ماهی که متعلق هست به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قصد داریم در این نوبت از نقطه عطف به تبیین مؤلفه‌های محرم و تأثیر اونها بر رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس بپردازیم و به همین منظور در محضر دو میهمان ارجمند امیر سرتیپ دربندی و جناب سرهنگ سید محمد حسینی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. امیر دربندی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی زیارت ها و توسط عزاداری های عزیزان رو به درگاه خداوند متعال دارم.
بسیار متشکرم. جناب سرهنگ حسینی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و خیلی ممنونم که دعوت امروز ما رو هم پذیرفتید.
من هم به شما و همه شرمندگان عزیز سلام عرض می کنم و ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو به همه عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنم و برای اونها توفیق عزاداری، توفیق شناخت راه حضرت ابا عبدالله را از خدا صمیمانه خواست دارم.
سپاسگزارم. امیر دربندی، همطور که عرض کردم قصد داریم به تبیین مؤلفه های محرم و تأثیر اونها بر رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس بپردازیم. در آغاز اگر سیری داشته باشیم در ماجرای عاشورای آقا ابا عبدالله الحسن علیه السلام از آغاز این قیام تا انتها، که البته یه جوری میشه گفت انتهای دیگر نخواهد داشت این قیام و دیگران بعدها باید ادامه بدن این مسیر رو، مؤلفه های مختلفی از ابتدا در این قیام وجود داشته. بله. نقش گروه های مختلف، نقش خانواده، نقش بچه ها و همه با هم این نقاشی رو در واقع کشیدن و ترسیم کردن. بفرمایید که با توجه به اینکه حضرت عالی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس بودید و از نزدیک اون روزها رو با چشم خودتون دیدید، اگر بخوایم تطبیقی داشته باشیم بین مؤلفه هایی که در محرم و در عاشورای حسینی بوده وجود و وجود داشته با اون چه که در 8 سال دفاع مقدس ما رخ داده، چه باید بگیم و چه نکاتی رو میشه مطرح کرد؟
خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم مهمترین عاملی که در رابطه با عاشورا ما میتونیم در نظر بگیریم نورافشانی و آگاهی بخشی در طول تاریخ. حضرت ابو عبدالله با قیام خودش و نهضت خودش حرکتی رو در تاریخ ایجاد کرد که در طول تاریخ ما میبینیم که این نورافشانی خودش رو داره و جنبه‌های هدایتگونه خودش رو انجام میده. همین چند روز پیش بود، شاید تو اخبار شنیدیم همه، که در خود مرکز استکبار یعنی آمریکا یک روزی رو به نام روز حسین ابن علی علیه السلام نامگذاری کردن. عجیب. خب این جمله رو اجازه بدید من از مقام معظم رهبری عرض بکنم.
خواهش میکنم.
فرمودن اگر همین نصف روزه، این جمله خیلی جمله زیباییه،
بله،
باید تیتر کار ما بشه، اصلا پیشانی تمام ادارات ما نوشته بشه، چون دفاع مقدس ما یک مقطعی بود، مقطعی سرافرازی و عزت ملت ما بود و این جمله ببینید چقدر زیباست. اگر همین نصف روز حادثه کربلا در تاریخ در طول 1400 سال چنین اثری بر جای نهاده است، چرا فکر نکنیم که جنگ 8 ساله ما میتواند برای سالهای متمادی در داخل جامعه منشأ اثر باشد؟ و بعد ایشون میفهمون در این ماجرای جنگ 8 ساله یک پیروزی مطلق به دست آوردیم و بینی دشمن رو به خاک مالیدیم. این زبون کردن دشمن، ذلیل کردن دشمن، مبارزه با ظلم، مبارزه با استکبار، مبارزه با زورگویان تاریخ، فکر میکنم نقطه درخشان حادثه عاشورا بود و همچنین نقطه درخشان دفاع مقدس ماست. ما از عاشورا درس گرفتیم که در دفاع مقدس استفاده کردیم و اثرات دفاع مقدس هنوز تا به امروز در تاریخ ما باقی است، که اون هم دشمن شناسی بود. اون ننمودن جهت، انگشت نشانه را همواره به سمت دشمن داشتن، شعار مرگ بر آمریکا دیگه در خون ماست. این شعار مرگ بر آمریکا یعنی ما تا پای جان پاش ایستادیم. الموت اولا من رکوب الاری، انگار اون شعار رو اون روز حضرت ابا عبدالله در کربلا برای امروز که گفتن و در طول تاریخ، نه تنها امروز،
بله،
در طول تاریخ دادن، که فرمودن الموت اولا من رکوب الاری والار اولا من دخول ناری، انا الحسین ابن علی اولی تو الله انسنی اهمی ایالات عبی امزی علا دین نبی. و رزمندگان ما هم رفتن در جبهه با خون خودشون پای دین اسلام رو امضا کردن، پای عیسی رو فداکاری رو امضا کردن، انگشت زدن
بلی.
که میشه خون بر شمشیر پیروز بشه و این رو ثابت کردن به جهانیان. و امروز هم استکبار و دنیا این رو میدونه که جوانهای ما با جوانهای سایر نقاط دنیا فرق میکنن. باز این جمله از مقام معظم رهبری اکرام دارن، امروز جوانهای دنیا به حال جوانهای ما قبطه میخورن و اگر همین امروز هم خطری این کشور عزیز جمهوری اسلامی ما رو تهدید بکنه، میبینیم که خیلی بهتر از گذشته میان میدون. امروز شاید هیچ نمادی نشانه از جنگ و دفاع مقدس در هیچ جا پیدا نکنیم، اما در تنها جایی که پیدا میکنیم میبینیم که باز در مقام معظم رهبریه که ایشون در به شکل یک نماد چفیه این مبارزه با استکبار رو و این همیشه آماده بودن رو، پادر رکاب بودن رو داره و نشان میده. ما در لباس و یا در پوشش روزانه هیچ کسی نماد رو نمیبینیم، اما خود این چفیه خیلی حرف داره با ما، چون در تمام 8 سال دفاع مقدس این چفیه یک نقطه و نشانه روشن و مشخصی بود از حرکت جهادی رزمندگان ما، رویه حماسی اونها. و اینا همه ارزش‌هایی که هنوز که هنوزه در جان و وجود رزمندگان ما هست و در جان ملت ما. و این نکته هم اضافه بکنم که خیلی وقت رو گرفتم، ببخشید جناب حسینی، چون می‌خوایم در خدمتشون باشیم. که یکی دیگه از شباهت‌ها اینه که از روزه حضرت ابو عبدالله، از تکرار گفتن وقایع کربلا هیچ وقت هیچ کس سیر نمیشه. الان که در ماه محرم هستیم، سال 61 هجری، بیش از نزدیک 1400 سال از اون واقع داره میگذره، مرتب این حادثه تکرار شده و هیچ وقت هم تکراری نبوده. روزه های عاشورایی رو چقدر ملت ما شنیدن، ولی باز در این ایام محرم چه اشکایی که ریخته نشد.
بله، و هر سال پرشورتر
و هر سال پرشورتر انجام میشه و هر سال سراسریتر میشه. شما صحنه هایی رو که میدید، مردم میان با بچهای خودشون، یعنی بچه‌ها رو آماده فداکاری دارن تربیت میکنن. حوادث و وقایع دفاع مقدس ما هم مثل عاشوراست، هیچ وقت کهنه نمیشه. یادواره ها، مراسم، همایش هایی که برگزار میشه، یاد و خاطره اونها رو زنده میکنه، هیچ وقت تکراری نمیشه، چون روایت عزت و روایت سرفرازی ملت ماست.
بله، بسیار متشکرم امیر دربندی. جناب سید حسینی، ما در عاشورای آقا عبدالله حسین علیه السلام که بنگریم و تأمل بکنیم، مؤلفه های مختلفی نقش داشته و از جمله نقش خانواده و حالا در رأس اون حضرت زینب سلام الله علیها و اون افشاگری ها و اون سخنرانی ها و اون صبر و استقامتی که ایشون در این ماجرا و بعد از عاشورا داشتند، این رو بخوایم تطبیق بدیم با اون چه که در 8 سال دفاع مقدس ما وجود داشت و نقش خانواده این وسط، با توجه به اینکه شما از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس بودید و اون روزها رو به چشم خودتون دیدید، خودتون در کنار خانوادتون بودید، بفرمایید که خانواده توی 8 سال دفاع مقدس چه نقشی رو ایفا کرد.
من اجازه دارید یه دو بیتی بخونم بعد توضیح عرض کنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
میگه که هر که در بزم سخن آید سخندان میشود.
بله.
چون به درمانگاه شد بیمار درمان می شود. صبر بر رنج و الم عزت ز پیدا آرد، ولی یوسف از زندان چو بیرون گشت سلطان می شود. زمانی که ما می جنگیدیم، علماء اعلام، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مقام معظم رهبری، مسئولین تراز اول مملکت که مسئولیت جنگ رو داشتن، می آمدن گاهی در سمینارها، در سنگرها. خب اون روز در سال مثلا 62، 61، 63 ما نمیتونستیم سال 92 را که الان درش هستیم مثل امروز ترسیم کنیم، ولی دیدیم تحقق پیدا کرد. این نتیجه چی بود؟ این نتیجه صبر بود.
درست.
من میخوام یه جمله عرض کنم با اجازه برادر بزرگوارم جناب درمندی. ملت ما به سه دسته تقسیم شدند در زمان جنگ. تعدادی رزمنده بودند، فرقی نمی کرد چه داخل شهر چه در جبهه، که اینا همه می جنگیدیم. ما حضرت امام هم می جنگیدند. خود حضرت امام همیشه در حال بررسی و از کنم جنگ با فشارهای مختلف اقتصادی و سیاسی و اینها بودند. و اینها کاری حسینی کردن. هر کس می جنگید کار حسینی کرد.
بله.
یه تعدادی اینجا مقاومت می کردند که همون موقع کاری زینبی می کردن. این دسته دوم. بعدا فراموش نکنیم دشمنان رو، یه تعدادی هم بودن اینجا کاری یزیدی می کردن که الان به زبالدان تاریخ رفتن. این حقانیت اسلامه، این معجزه رزمندگان اسلامه، این معجزه مقاومته. من میخوام عرض کنم مادران و خواهران ما چیکار میکردن زمان جنگ؟ میمدن برای رزمندگان پشت جبهه کمک میکردن، اسفندود میوردن که فرزند خودشو به جبهه بفرسته، بدرقش میکرد.
درست.
و ما میدیدیم که مادران، پدران، پیرمردان، جوانها میان و فرقی هم نمیکرد. من یادم میاد شب، دقیقا شب سال تحویل قرار بود عملیات فتح المبین انجام بشه. ما رفتیم بررسی های اولیه رو انجام دادیم. من رفتم روبروی سرخ ساله و سرخ فلیه، یه شیاری بود به نام شیار صادق، یه برادر محاسن سفید از برادرهای بسیج بود.
بند.
من رفتم که بازدید بکنم که منطقه عملیات قرار بود تحویل ما بدن، تحویل ارتش بدن. من این پیرمرد رو وقتی دیدم سنش خیلی بالا بود.
درست.
خدا وکیلی سنش خیلی بالا بود، محاسن سفید، لبها خشک، و نگاه که کردم گفتم برادر خسته نباشی. یه نگاهی من کرد گفت خسته؟ من خسته نباشم؟ ناراحت شد از من که تو چرا به من گفتی خسته نباشی؟ و قوی مونده بود این پیرمرد، میگفت تا ما هستیم پرچم ابا عبدالله هیچ وقت به زمین نخواهد افتاد. یا ابا عبدالله اگه فرمودید هل من ناصر ینصرنی و هل معین یعیننی، آقا میدونیست یک پیرمردایی در جمهوری اسلامی خواهند آمد به این سن و با این شرایط تو رو یاری میکنن؟ و حتما همین بوده که فرمودن کلو یامن آشورا و کلو ارزن کربلا. مارتین لوتر کینگ که فریاد آزادی خواهی داد.
بله.
و او رو کشتن، او رو کشتن. اما کسی پرچم مارتین رو آنچنان بلند نکرده و نمی کنه، گاهی پخش می کنه این چیزایی. اما ما ایمان داریم که پرچم حقانیت ابا عبدالله علیه السلام را تا ظهور حضرت مهدی
انشان
رزمندگان ما زمین نخواهند گذاشت.
انشالله. بسیار متشکرم جناب سرهنگ حسینی عزیز. یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم، باز میگردیم و ادامه یه نقطه عطف امروز رو تقدیم خواهیم کرد.
ای انتقام گیرنده خون حسین، یا نصارا تلک سرسن.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه یه نقطه عطف هستید. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به تبیین مؤلفه های محرم و عاشورای حسینی و تأثیر اونها بر رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس. شماره تلفن 22652397 و سامانه پیامکتای 3041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با این شبکه رادیویی هست و آماده هست و نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو دریافت بکنه. در محضر دو مهمان ارجمند، امیر سرتیپ دربندی و جناب سرهنگ سید محمد حسینی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستیم و ازتون دعوت میکنم در لحظات پایانی برنامه هم با ما همراه باشید. امیر دربندی، ما حدود 4 دقیقه کلن فرصت داریم. باز هم از زیبایی های عاشورا و اون چه که در 8 سال دفاع مقدس رخ داده شما به چشمتون دیدید برای ما و شنوندگان عزیز و محترم بفرمایید.
چون هنوز در حادثه عاشورا هستیم و از اون خیلی فاصله نگرفتیم.
بله.
اجازه بدید از اثرات مکتب حیات بخش عاشورا در روح رزمندگانمون باز بگیم.
خواهش میکنم.
یکی از جلوه های زیبای عاشورا شاید پیام رسانی حضرت زینب سلام الله علیها بود.
بله.
که ایشون پیام رسانی رو مدیریت کرد، پرستاری از زخمی ها رو مدیریت کرد، پرستاری از اسرای دیگر رو مدیریت کرد، در طول سفر اهداف حضرت ابا عبدالله رو از قیام خودش گفت، حماسه رو گفت، شهادت رو گفت، نهضت رو گفت، از توحید گفت، از اعتقادات گفت، از ظلم و ستم گفت، از مظلومیت گفت، از ذلت دشمن گفت. خب اثرات شما ببینید، چون وقت نیست، من یه دونش فقط مثال میزنم.
خواهش میکنم.
شهید بزرگوار محمد شهسواری اهل کهنوج کرمانه، تو عملیات بدر اسیر شده، کتکش میزنن، تازیانه میزنن، با قنداق تفنگ دارن میزنن، این فیلم از دستشون در رفت، پخش شد، رفت رو آنتن که ایشون داره در دست دشمن، نه تو خونه زیر کولر اسپیلت،
بله،
در دست دشمن، اونم دشمن وحشی، داره فریاد میزنه مرگ بر صدام ضد اسلام. من عرایز خودم رو با جملات امام معظم رهبری اجازه بدید استناد کنم که ایشون فهمودن در رابطه با این شهید بزرگوار، فهمودن آن روزی که ما با تلویزیون نشسته بودیم و دیدیم این جوان در چنگ تشکیمان رژیم بسیج صدام و زیر شلاق و تازیانه های آنها فریاد میزد مرگ بر صدام ضد اسلام، نه اسمی از او شنیده بودیم و نه خصوصیتی از او میدانستیم. من سریع میگم چون وقت نیست، اما این جمله رو دقت کنید، اما ایشون میفهمن همه وجود ما غرق تعظیم و تجلیل از این جوان آزاد شد، یعنی با همه وجود سر تعظیم در مقابل این جوان خم کردیم. این پرورش شفته مکتب حضرت زینب سلام الله علیها بود که ایشون اینجور حادثه عاشورا رو مدیریت کرد، که اگر نبود حضرت زینب، کربلا در کربلا میماند. اگر زینب نبود، اجازه بدید من با این دو بیتی تمام کنم، که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن دارم سند زنده به هنگام کهولت، داداش، چون دیگه این روزها متعلق به حضرت زینبه.
بله.
آقای پناهیان میفهمودن ما در طول سال در یک ماهش میگیم حسین، 12 ماهش بعد بگیم زینب، چه کرده این زینب، دختر شیر حق و چون شیرم فاطمه داده به دامن شیرم. چون فهمیدم دارم سند زنده به هنگام کهولت، این موی به خون شسته و این روی کبودم، از کجا بگم، از زمزمه گریه یا آهسته بگویم، یا از دست به زنجیر ستم بسته بگویم، از کعب سنان و بدن خسته بگویم، یا از بارش سنگ و سر بشکسته بگویم، اما اینها همه از دخت علی خم نکند پشت، ای لاله پرپر شده داغ تو مرا کشت.
گفتند زینب دختر علی ابن ابی طالب سوی مردم اشاره کرد که خاموش باشند. دمها فرو بسته شد، گویی زینب بر زبان امیرالمؤمنین علی سخن میراند. پس خدای را ستایش کرد و درود بر رسول او فرستاد. ای مردم کوفه، ای گروه دغا و دغل و بیهمیت، اشکتان خوش نشود و ناله تان آرام نگیرد. مثل شما مثل آن زن است که رشته خود را پس از محکم تافتن و ریستن باز تارتار میکرد. کوشش شما به نومیدی انجامید و خشم پروردگار را برای خود خریدید و خاری و بیچارگی شما را حتم شد. پس زینب از آنان رو بگردانید.
امه سادات بیقراره، قصه و غماش بیشماره، تموم قصهش غم یاره، تنها امیدش بی پناه، روزای سختی توی راه، خاک سوزان با میزاره. عمه سادات بی قراره، غصه و غماش بی شماره، تموم غصهش غم یاره، تنها امیدش بی پناه، روزای سختی توی راه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی متشکرم امیر دربندی عزیز، جناب سرهنگ، از شما ممنون، سپاسگزارم که امروز هم تشریف آوردید در خدمت شما بودیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید ممنون و سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم، به همراه دو مهمان ارجمند برنامه امروز از محضرتون مرخص میشیم و این برنامه رو تقدیم میکنیم به شهید والا مقام شهید علی طلعتی. التماس دعا و خداحافظ.
ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قرض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمک به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم به خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM